غزل حسین زاده در مشهد و شیما وفا در هرات گزارشگران برنامه.
کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید طاهر مدرسی. و اما دوستان عزیز، شماره اختصاصی برنامه 2098-999-1056-459 می باشد.
3826 هم که سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-41-44 هم در افغانستان که البته این شماره تلگرام هم داره.
بله. دعای روز 11 ماه رمضان.
اللهم حبب الی فیه الاحسان و کرر وحرم علي في السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
خدایا در این ماه نیکی را پسندیده من گردان و نادرستی ها و نافرمانی ها را مورد کراهت من قرار ده و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان. بیاریت ای فریاد رس داد خواهان. موهب ما شما خود خبرها را دنبال میکنیم. شنیده میشه که کمک های مردمی به غزه میرسه و مردم غزه در میان آوارهای شهرشان افطاری های دست جمعی برگزار میکنن.
بله کاملا درست است. شنیده میشه مسلمانان نه فقط کمک های دارویی و غذایی به غزه کمک میکنن که آمادگیشان را برای بازسازی غزه هم اعلام کردن.
و درست است که مردم افغانستان خودشان مشکلات خیلی زیادی دارن، ولی مسلمانان و جهان اسلام برایشان مهم است و اونا در کمک به کشورهای جنگ زده اسلامی از جمله فلسطین و لبنان مشارکت جدی دارن.
خانم حیدری،
بله.
برای یک مسلمان فرق نمیکنه که از کدام کشور باشه و یا کدام ملیت داشته باشه.
آفرین.
کمک به دیگران رو برای خود فرض میدونه. مردم افغانستان هرچند که خود نیازمند هست و شما هم اشاره داشتین، اما هیچ وقت از کمک و دستگیری دیگر مسلمان ها دریغ نکردن.
درود بر شرف شما مردم شریف و مهمان نواز و دستگیر. بریم سراغ بخش
بله،
ابتدایی
بله.
برنامه آقای موحد.
بخش اول میشنویم، بعد از او برمیگردیم.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. و من یهدی الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بدین سان خداوند از بدترین اعمالی که مرتکب شدند می گذرد و به بهترین عمل کردشان پاداش می دهد. آیا خداوند برای بندهش کافی نیست؟ حالان که کافران ترا از غیر خدا می ترسانند. بدان که خداوند هر کس را در گمراهی بگذارد هیچ هدایت کننده ای نخواهد داشت و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده ای برایش وجود نخواهد داشت. آیا خداوند قدرتمند و صاحب انتقام نیست؟
خدایا ما فقط تو را می‌خواهیم بی هیچ کم و بیش. بی هیچ کم، چون کمتر از تو هیچ نیست که اقناعمان کند. بی هیچ بیش، چون بیش از تو چیست؟ هیچ نیست. تو ما را کفایتی که خود فرموده ای. آیا خدا برای بندش کافی نیست؟
عبد فراریم به درت باز آمدم، اقرار میکنم که گناهکارم و بدم. ای من که چون به درت توبه می کنم، این دفعه هزار و یکم باز آمدم.
امیرالمومنین تو نهج البلاغه به امام مصطفی علیه السلام میگه، تو نامه 31 نهج البلاغه میگه: فرزندم قد اذن لکه به دعا و تکفل لکه به الاجابه. خدایی که خزائن آسمان و زمین در اختیار اوست به تو اجازه داده باش حرف بزنی، باش ارتباط برقرار کنی. ببینید خداوند متعال میگه همه جا، هر وقت، هر زمان، هر مکان بیا، راه باز باز. قد اذن لکه به دعا و تکفل لکه به الاجابه. خب این توفیق بزرگیست، دعوت کرده ما رو.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه دعوت از رادیو دری هستین به مناسبت ماه مبارک رمضان. خب موضوع ما که دسترخوان هست و امروز از چی گپ میزنیم آقای موحد بیشتر؟
امروز هم از ای که دسترخوان بله ای که ما چطور میتونیم دستگیری بکنیم از سایر کسایی که به حساب هم نوع ما هستن و نادار هستن. خانم حیدری در این چند سال اخیر به خاطر خروج سرمایه های مادی و انسانی، بیکاری و ضعف اقتصادی، متاسفانه دسترخوان مردم افغانستان کوچک و کوچکتر کردن.
بله.
و ما و شما گزارش های تکان دهنده هم میشنویم.
بله، این گزارش ها زمینه‌ای که وضعیت بسیاری از مردم را بد توصیف میکنه، خواهان کمک و توجه جدی دیگه کشورها به افغانستان است.
بله، متاسفانه وقتی گپ از کمک دنیا به افغانستان میشه، این سوال از ذهن ما تیر میشه که دنیا و کشورهای اسلامی چه کار میتونن بکنن که دسترخان مردم افغانستان کلانتر شود؟
سوالتان خیلی مهم و اساسی است آقای موحد و خب جوابهای زیادی هم داره.
خب یکی از جوابها حتما کمک های مالی است دیگه نه؟
بله.
اگرچه در این سالها کمک های زیادی به افغانستان شده، اما متاسفانه کارهای اساسی و بنیادی انجام نشده و یا اگر هم شده خیلی محدود بوده، نه خانم ایدری؟
دقیقاً دیگه نگیم که او کمک ها چی شد و یا چه قسمی بعضی از کشورها بخش عمده او کمک ها را به کشور خود برگرداندن.
بله.
بخشش و انفاق زمان ارزشمند است که از روی صداقت بدون چشم داشت و با نیت خالص انجام شود. در واقع بهترین نوع بخشش اوست که به نظر ما بی‌منت باشد، یعنی کمک به دیگران نباید همراه با منت‌گذاری یا انتظار جبران باشد. در حد توان باشد. لازم نیست که فرد بیش از حد توان خود ببخشد، بلکه حتی کمترین مقدار کمک از دل و نیت خیر باشد. او ارزشمند است و همچنان در زمان و مکان مناسب باشد. گاهی یک کمک کوچک در لحظه حساس میتونه که زندگی کسی را یا زندگی یک انسان تغییر بده. ای پنهانی انجام شود. اگر امکانش باشه بهتر است بخشش بدون نمایش و تبلیغ انجام شود تا ارزش های معنویش بیشتر باشه. همچنان از نظر ما همراه با همدلی باشه. فقط بخشیدن مال مهم نیست، گاهی بخشیدن وقت، محبت و توجه به دیگران هم بسیار از هر چیزی بیشتر و بیشتر ارزشمندتر است.
مثل ماهی دادن و ماهیگیری که ماهیگیری یاد دادن که گفتیم که
بله چند بارم گفتیم
بله. من فکر میکنم یکی از راه‌های کلانتر شدن سفره مردم آقای موبعیدی است که به اونا ماهیگیری یاد داده شود تا یک بعدن یک عمر سفره اونا پر باشه.
خانم حیدری،
بله.
در دوره جمهوریت نمیدونم چه قیادش ما هست، در مناطق زیاد کارگاه‌های دایر شده بود.
بله.
این کارگاه‌ها شامل شغل‌های مختلفی بود و خیلی‌ها که مهارت‌های را یاد گرفته بودن، اونا در این کارگاه‌ها مصروف کار بودن و شاید حالی هم باشن بعضی‌هایشان.
درست است، برای بعضی‌هام کار را به خانه‌هایشان برده بودن. مثلا یک دستگاه ماشین خیاطی داده بودن و زن خانواده در خانه خود خیاطی می‌کرد
یا قالین بافی می‌کرد.
بله.
از این دست کمک‌ها حالی هم نیاز هست به نظر من. سازمان ها و نهاد ها هم میتونن کورس آموزشی برگزار کنن و هم کارگاه های را برای کسایی که آموزش دیده میشن.
بله. قرار است بریم باز امروز هم به شهر زیبای هرات در این ماه شریف رمضان و
بله.
گزارش بشنویم از همکارمان شیما وفا.
بله.
به نام خدای مهربان. سلام و وقت شما همراهان عزیز در ویژه برنامه دعوت به خیر. آرزوی قبولی طاعات و سلامتی کامل برای همه شما دارم. به شهر هستم و آمدیم به سراغ هموطنان عزیز و شهریان هرات. ببینیم که یکی از باشندگان محترم این ولایت در رابطه به محور بحث برنامه ما چی گفتنی هایی دارن. سلام به شما، عصر شما بخیر، روز نماز شما قبول باشه برادر محترم. میشه خودتان معرفی کنین برای شنونده های ما؟
حاجی محمد طاهر نام داریم، شهروند هرات هستیم. خیر ببینی، خداوند شما را هم قبول کنه نماز و روزه.
حاجی صاحب، در رابطه به موضوع یا کلمه اسراف با شما میخوایم صحبت بکنیم و نظر شما را در این گفتگو داشته باشیم. خود اسراف چی هست؟
اسراف مطلقا ناروا است به اسلام. اسراف باید آدم نکنه، باید با خود کوی حساب بکنه که چی قدر پیدا میکنیم، چی قدر بخوریم. خوب مدیریت بکنیم برای خانه خو، برای بچه خو، برای خود که مدیریت داشته باشیم که خدا نخواسته سبا رنگزر نباشیم بلای مصرفا خو، که 2000 پیدا میکنیم 15000 خرج میکنیم. باید 2000 پیدا میکنیم 7000 خرج کنیم، 8000 خرج کنیم.
در جامعه ما هستن افرادی که اسرافگر باشن، اسراف بکنن؟
خیلی خیلی که حالی که حساب کنید 90% مردم اسراف میکنه.
دلیل از این موضوع چی است؟
ماما و شما که از چی کم است؟ حالی که شریعت یا دین اسلام مبین ما مردم خیلی خوب آگاه باشیم، باز نمی کنیم اسراف.
بی خود و بی جهت اسراف میکنیم، در صورتی که به جای اسراف میتونیم که همسایه خود آباد کنیم، دوست و قوم خود که نادار و قریب است به او برسیم، با دست یک جوان بیکار بگیریم، یک جوان عروسیش بکنیم، مثلا خرج و مصارف یتیم و بیوزن بدیم، به جای از اونا میایم اسراف میکنیم. آگاهی نداریم.
آگاهی نداریم، بالکل آگاهی نداریم. سر خلاص نمی کنیم. میبینیم ما مردم ما را میبینیم، ما بیچاره و غریب و انا را میبینیم. متا ما مردم با ریپی و بسیالداری خیلی پیش رفتیم.
خدا نمره بردیم.
با خدا خیلی 100% نمره افغانا برده و مثالداری. خداوند با از اونام نیکو هدایت کنه، مرا هم دیگه کلگی مسلمان افغانان نیکو هدایت کنه که مصارف نکنه. مصارف
در چنین ماه مبارک که ما قرار داریم و گرسنه و یتیم و بیوزن هم زیاد داریم و اسراف کردن یک عده از مردمانی که بیخبر هستن از توصیه های دین خود یا بالاخره پول و پیسی زیاد دارن که خداوند از این کارشان خوششان نمیایه، شما به اون عده افراد چی میگین؟ به جای اسراف در چنین شرایطی ما چه کار باید بکنیم؟
به جای اسراف باید ما دست امو یتیم و بیوا و دست از اونا را باید بگیریم. امو په بالوی ما که از بچ کاکای ما است، بچ خاله ما است، امو همسایه ما است، باید دست از اونا بگیریم، اسراف نکنیم.
جناب حاجی صاحب، چقدر اهل بخشش و انفاق هستن؟ حالا در همه امورات زندگی به ویژه در ماه مبارک رمضان
میگم که شکر الحمدلله به وطن ما امنیت است، قراری است، با پالوی ازو که توان و توپیک ما باشه انشالله خود خود دریغ نمی کنیم، واسه خود میکنیم، خدی دوستا خود، خدی همسایه خود، خدی هر کس که واسه ما باشه. با ماه رمضان خیلی چی داره، ثواب داره که باید بکنه مردم، هر مردم، هر افغان باید بکنه، خیر ببینه.
سلامت باشیم، خدا قبول بکنه بخشش و کرمتان را برای هم نوا و هموطنای نیازمندتان و عمر شما بلند باشه.
خیر ببینه، زنده باش. تشکر.
تشکر میکنیم از شایما وفای عزیز و ای دوست عزیز ما که در مصاحبه شرکت داشتن. میخواستم یک سوال بپرسم.
بفرمایین.
شما باور دارین که گنجها را مار یا اژدها محافظت میکنه یا هر جایی که مار است اونجا گنج هم است؟
ما با گنج و مار کار ندارم خانم ایدری، ولی یک برداشت از همین مسئله دارم.
جالب شد، بفرمایین.
به نظر من افغانستان گنج خانه است و کسایی که به گنج های افغانستان چشم بد داشته باشند از سوی مردم افغانستان بد رقم دیگه تنبیه میشن و جواب خود میگیرن.
برداشت جالب بود، یعنی مردم افغانستان از گنج هایشان محافظت میکنن.
من فکر میکنم افغانستان هنوز سرزمین دست نخورده است خانم ایدری.
بله.
همونطور که اشاره کردم کسایی را که چشم به این گنج های دست نخورده داشته باشند بد رقم تنبیه میکنن. اما یک کار دیگه هم میشه کرد.
چی کاره؟ البته منظورتان از کار دیگه سرمایه گذاری است؟
آفرین، سرمایه گذاری هم در قسمت استخراج معادن و هم در زمینه های دیگه. البته که باید همه جوانب در نظر گرفته شود که سود اصلی این سرمایه گذاری به جیب کی برن؟
خود مردم.
آفرین، بله.
دقیقاً که با اجرای طاعات و عبادات و احکام و اوامری که بر ما و شما واجب گردانیده شده و فرض است و همچنان سنت های در این ماه که ارزش و جایگاه فرض نظر به دیگر اوقات داره، اجرای از دعا میتونه که بسیار مؤثر خوب باشه. همچنانی که روزه را به درستی بگیریم، نه تنها با این که زبان ما بسته باشه، از دروغ گفتن، از مال مردم خوردن، از یا عمدگی دوری کنیم، چشم ما روزه داشته باشه، صبر و وقار ما بیشتر باشه در این ماه مقابل هم دیگه، و اگر دوستایی باشن که میفهمید در بینشان خفگی است، او را باید وسیله خیر باشیم که او برطرف بشه. همچنان نمازهای ما را به درستی ادا بسازیم و کمک بسازیم، همراه کمک‌های بیشتر داشته باشیم همراه نیازمندان.
دوستان عزیز، ساعت 6:10 به وقت افغانستان هست و نوبت رسیده به بخش کارشناسی برنامه که امروز هم می‌نشینیم پای صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی که راجع به احکام روزه صحبت می‌کنند.
بله دوستان عزیز، بعد از شنیدن صحبت‌های ایشان برمیگردیم و راجع به موضوع برنامه با شما بیشتر صحبت می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بزرگ را سپاس گذاریم در ماه مبارک رمضان درهای رحمت خود را باز کرده و درهای غضب خود را بسته است، و نیز خدای بزرگ و مهربان درهای توبه را همواره باز گذاشته است و دستور می دهد برگردید به سوی من و توبه کنید. توبوا الی الله توبه نصوحا. عزیزان گرامی، برادر خواهر، قبلا ما بحث را داشتیم درباره یک از باطل کنندگان روزه که عبارت است از باقی ماندن بر جنابت یا حیض یا نفاس. در ادامه بحث سوال این است، سوال شده اگر کسی جنوب باشد یا از عادت زنانه پاک شده باشد در ماه رمضان، اگر غسل کند آب به بدنش ضرر کلی دارد، وظیفه اش چیست؟ در جواب عرض می شود اگر آب ضرری کم و ضرری جزئی داشته باشد، این بهانه نمی شود برای اینکه انسان روزه نگیره، یا هر ضرر دیگری اگر ضررها جزئی باشد، به اصطلاح خیلی فراگیر نباشه، مهم نباشه، باید انسان روزه خود ترک نکنه. اما اگر ضرر مهم باشه و کلی باشه در هر مورد، از جمله مسئله ضرر آب، برای اون انسان روزه‌دار واجب نیست که غسل کنه. چرا؟ آب به جان ضرر جدی و ضرر کلی داره. مسئله دیگر این است که اگر روزدار جنوب باشد و می داند که اگر بخوابد بیدار می شود و تصمیم هم داشته باشد که بیدار شد غسل کنه، این مشکل نداره. هرگاه خوابید و بعد از آذان بیدار شد، روزه صحیح است و قضا هم ندارد، گناهکار هم نشده. اما اگر بیدار شد و متوجه شد که مثلا 5 دقیقه 3 دقیقه و آذان صبح مونده، حالا فرصتی غسل کردن نداره، در اینجا واجب است که فوراً تیمم کند. و اگر بخواد غسل کند وقت نداره و نباید غسل کنه، وظیفش غسل نیست، وظیفش تیمم است. اگر خانم مثلا 1 دقیقه بعد از آذان صبح پاک شود، روزه آن روز برای او واجب نیست، اما قبل از آذان صبح واقعا اگر پاک شد واجب است غسل کند و روزه بگیرد، و اگر وقت کم بود باید تیمم کنه و روزه بگیرد. این هم از مسائل بسیار مهم بود که یادآوری شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از افغانستان میگفتیم و از سرمایه هایی که داره
و گنج های دست نخوردهش،
گنج های دست نخورده ای که داره. بعضی از کشورها آقای مبید به افغانستان به چشم یک فرصت نگاه میکنن و بعضی هم اونجا را بازار کالاهای خود میدونن.
بله خانم ایدری، اما هر حرکتی که اونجا میشه، چه سرمایه گذاری بر روی بعضی از پروژه ها و چه تجارت کالاها، خوب است که منصفانه باشه.
درست است، در پالی جذب سرمایه و سرمایه گذاری به نظر من نیاز به جذب های دیگه ای هم وجود داره.
مثلا چی جذب دیگه ای؟
مثلا جذب نیروهای انسانی و یا کارآفرین ها.
ولی چی اگه اشاره خوبی داشتیم؟
خواهش
میکنم. ما دیدیم با خروج نخبه ها سرمایه های انسانی و به خصوص کارآفرین ها چقدر دسترخوان مردم کوچک ساختن.
بله،
حتی مهاجرت بسیاری ها به دلیل بیکاری ما نبودی کار بوده.
درست است، بعضیا مهاجرت خود کار کردن در کشور میزبان و پیدا کردن یک لقمه نان میدانن.
بله، من حتم دارم که اگه نخبه ها تشویق شوند به کشور برگردند، زمینه های کاری زیادی در کشور ایجاد میشه.
100%.
دقیقاً اشخاص هست که دسترخوان بسیار آراسته جور میکنن یا آماده میسازن و بسیار چیزهای بیشتر از حدی که در توان خوردن خودشان باشه میپزن و یا آماده میسازن و ایره اسراف میکنن. اسراف به ویژه در شرایط اقتصادی دشوار نه تنها بی‌توجهی به نعمت هاست، بلکه به احترامی به کسایی است که برای تامین نیازهای اولیه خود در مضیقه هستند. وقتی سفره های فیشنی و پن میشه، مقدار زیاد غذاها هدر میره. ایره هم ما شما میفهمیم. این سوال بیش میه که واقعا ریخت و پاش ها نشانه احترام به مهمان است یا فقط تلاشی بر نمایش ثروت؟ واقعا نمی قسم است. اگر کسی توان مالی داره، بهتر است به جای اسراف از راه های مفیدتر مانند کمک به نیازمندان، ایجاد فرصت های شغلی یا حمایت از تولید داخلی استفاده کنه. مهمانی دادن و پذیرایی سنت زیبای است، اما وقتی به حد افراد برسد دیگه معنای واقعی خود از دست میفته به نظرم. در نهایت اسراف علاوه بر ضرر اقتصادی، تاثیرات منفی بر محیط زیست هم داره. غذاهایی که دور ریخته میشه نه تنها منابع زیاد را هدر داده، بلکه باعث افزایش زباله ها، آلودگی محیط میشه. بنابهی بهتر از فرهنگ مصرف بهینه را جوگزین فرهنگ اسراف کنیم و به جای ظاهرگرایی به ارزش های واقعی مهمانی و میزبانی هست نظر ما توجه شود.
بله، تشکر میکنیم از این خواهر گلمان. از دیک میشیم بله حضرت عرفانی و ملک کوتی اذان مغرب با افق شهر کابل، یعنی رسیدیم.
بله.
که التماس دعا داریم از شما دوستان.
دوستان عزیز، بعد از اذان برمیگردیم.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن على خير العمل،
قبول بشه دوستان عزیز، روزداری ها و طاعات و عباداتتان به درگاه الهی. شما شنونده برنامه دعوت از رادیو دری هستین. خب از دسترخان می گفتیم و بله. از دسترخان مردم افغانستان که در این سالها کوچک شده به خاطر فقر، به خاطر بیکاری، و از این می گفتیم که چه کار باید بکنیم که این دسترخان مردم یک مقدار پررنگتر شود، یک بله. مقدار رنگینتر شود و در حد لااقل بتونن یک غذای خوب که بخورن مردم.
اصلا طبق گزارش حالا سازمان های بین المللی، خانم حیدری
بله.
یعنی تا حالی که ما و شما صحبت میکنیم میگه بیشتر از 15 میلیون از مردم افغانستان متاسفانه در
سوء تغذیه
و ناامنی غذایی به سر میبرن.
بله بله. بله. ولی میشه که اتفاقهای قشنگی هم بفته و خب خیلی از این اتفاقا هم افتیده و مفته.
خب بیاین بعضی از اون اتفاقها رو بگیم خانم ایداری.
بعضی از تاجران بزرگ افغانستان که در خارج هستن برای دستگیری از نیازمندان پیسه روان میکنن واقعا.
بشکشان بله بله. گاهی ما و شما شاهد فضاهای مجازی هستیم
بله.
و کمک های عزیزان. بعضی از کسایی که در خارج هستن به کمک دیگر قوم خیلی امو خیشای خود
بله.
در همون منطقه خودشان مکتب هم ساختن
بله.
کلینیک ساختن، پول و پلچک و راه ساختن.
اونا هم بیشکشان مورد داریم که مردم بعضی از مناطق به کمک هم ولایتی پیسدار خود در خارج حتی در منطقه خود صد یا امو بنداب ساختن.
دیگر جشن هایی که برای بعضی از عروس ها و داماد ها میگیرن نمیگیم
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من عبدالله عبدیار تخلص میکنم، باشنده مرکز ولایت کابل. دسترخان ببینین، ماه مبارک رمضان یک طرف که فریضه الله سبحانه و تعالی است و یک طرف دیگر هم ببینین الله سبحانه و تعالی ما را به یاد بینوایان و جهت ما را سوق میده که شما از آل کسایی که بینوا هستن یا مسکین هستن، یتیم هستن، از آل شکم های از اونها شما با خبر بوده باشین. و همچنان وقتی که ما در وقت افطاری در سر صفحه یا دسترخان می نشینیم، یادمون کسایی میاد که بله شاید دمی بیگه دمی وقت افطاری شاید کسایی باشه که همه امکانات و همه نعمتایی که در حضور ما هست و ما از اینا استفاده میکنیم، شاید کسایی بوده باشه که امیرم نداشته باشه دیگه. دقیقا که ما را به یاد مو تعداد و یا قشری از یتیم و مسکین میندازه که آیا اونا در دسترخانشون چیزی دارن یا ندارن.
یک گپ دیگه آقای موحد
بفرمایید.
امیال نصف از جمعیت افغانستان از کار و تحصیل منع شدن. خب خود امی باعث کوچک شدن دسترخان مردم شده دیگه، و خصوصی که بسیاری از زنان سرپرست خانوار خانه نشین شدن.
بله بله. از سوی دیگه زنان و دختران اگه تحصیل نکنن مشکلات مردم به خصوص فقر فرهنگی هم بیشتر میشه.
بله و دیگه معلوم است که فقر فرهنگی ریشه فقر اقتصادی هم هست.
دقیقا. من فکر میکنم دنیا و جهان اسلام میتونن مسئولان افغانستان را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها قناعت بتن.
بله شاید اگر دل سوزانه مسئله تحصیل دختران و زنان پیگیری شود، ما خبرهای خوشی مبنی بر باز شدن مکتب های اونا بشنیم.
ای کاش یکی از خبرهای خوش در آستانه همین سال نو، سال پیشی رو همو باشه که مکتب های دخترها باز باشه.
الهی آمین. دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه هست و ما با تقدیم بخش عارفانه ها با شما خدافظی میکنیم. در پناه خدای مهربان باشید.
طاعات و عباداتتان مقبول درگاه احدیت. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز،
ای ماه مبارک، کاش می دانستم در تو چیست. دوزخ را یارای نگریستن در تو نیست. با تو از آتش دوریم و بی تو انگار در آتشی. ای ماه مناجات، ای ماه صوم و صلات، ای ماه فطر و زکات، شبهای تو را آوای مناجات پر می کند و روزهایت را آوای زبانها و قلبهای روزدار. با تو جانها بیدار می شوند و به فطرت خیش باز می گردند. ای ماه افتتاح، ای ماه جوشن کبیر، با تو سفره های افطار من پر می شود از سوره قدر و سحرهای من را دعای سحر معطر می کند. ای ماه کریم، به واسطه تو خدا بر اهل قبور نشاط و سرور عطا می کند، فقیران را بی نیاز می کند، هر گرسنه ای را سیر می کند، هر برهنه ای را می پوشاند، هر مدیونی را از دین می رهاند، هر غمگینی را دلشاد می کند. آری، او به هر کاری تواناست.
درگیری دستامو میگیری، وقتی حواسم نیست، نزدیکتر از پیرهن یا از رگ گردن، غیر از تو حواسم نیست، وقتی حواسم نیست. من عاشقت شدم بشم فراموشت، اما تو محکمتر میگیری تا آخر، منو تو خوشت نشم فراموشت.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و ایام ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در ادامه بحث هایی که در زمینه آثار و فواید روزه گرفتن ماه رمضان، آثار روزه روی مریضی ها و شرایط افراد مختلف با مریضی های مختلف در ماه رمضان با کارشناس های مختلف و متخصصین مختلف این بحث ها را داشتیم، امروز در ارتباط با ماه رمضان و شرایط تغذیه و روش زندگی و سبک زندگی از دیدگاه طب سنتی و طب ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. اما طور که می دانیم روزه گرفتن ماه مبارک رمضان که از واجبات الهی هست با هدف صحتمندی و سلامتی جسم ما و تقویت روحی و افزایش معنویت و نزدیکی به خداوند متعال بر مسلمان ها واجب شده و روزه گرفتن اطلاع داریم که در سایر ادیان الهی هم به اشکال مختلف و با روش مختلف جز واجبات بوده و ما در سایر ادیان هم ای مقوله روزه گرفتن و اجتناب از خوردن و آشامیدن در بعضی از روزها، سالها و ایام از سال داریم. اما طور که تا الان ما در خدمتتان بودیم، اون چی که در این بحث ها مد نظر است مسئله حفظ سلامتی و بهره بردن کافی از برکات روزه گرفتن است. موضوع تغذیه، خورد و خوراک مناسب و سالم و مفید در این ماه یکی از مسائل است که از جهات مختلف باید مورد بحث قرار بگیره که ما امروز در طول برنامه های زربان برای اولین بار تقریبا توفیق حاصل کردیم که در خدمت یک دکترای متخصص طب سنتی ایرانی باشیم و از این دیدگاه ما به مسئله سبک زندگی و روش زندگی در طول سال و امیتر در ماه مبارک رمضان بحث هایی را داشته باشیم و انشاءالله استفاده لازمه ببریم، مخصوصا نظر طب سنتی ایرانی را در ماه مبارک رمضان راجع به افطار، راجع به سحری و برنامه های غذایی که باید یک مسلمان در این ماه داشته باشه، نکات را که باید به خاطر حفظ سلامتی خود و حفظ اونمو جانجوری خود داشته باشه، اینجا میخواییم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم و انشالله که مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر تنساز، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه یادآوری میکنم مجدد که خوشحالیم که تقریبا برای اولین بار در خدمت یک متخصص طب سنتی ایرانی هستیم، رشته‌ای که امروزه بسیار مورد توجه مجامع علمی دنیا و طب جهانی قرار گرفته. در ابتدا خانم دکتر میخوایم بپرسم که ای که در ماه مبارک رمضان یک قدر روی وعده های غذایی تاکید شده و میشه که مناسب و درست ای وعده ها استفاده و خورده شوه، در کل توصیه ها در این زمینه برای ما از نظر طب سنتی ایرانی در این روزه و برای روزداران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض می کنم. در مورد روزه باید خدمتتون عرض بکنم که خب قاعدتا اصلا ما چرا روزه میگیریم و چرا توصیه شده که روزه بگیریم. مطالب فقهی و شرعی و در واقع دینیش رو خب در تخصص بنده نیست و صحبتی نمی کنم، اما دلایل طبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین دلایلی که توصیه شده برای روزه داری در واقع دادن یک فرصت به بدن برای پاکسازی است.
بله،
ما در طی 11 ماه انواع اقسام خوراکی ها رو در وعده های مختلف بدون محدودیت داریم استفاده می کنیم و بسیاری از ما بدنمون رو به عنوان یک مخزنی برای وارد کردن بسیاری از مواد که به صورت بدانباش داخل بدن قرار میگیره درستش میکنیم و این باعث میشه که خب ما مستعد یک سری از بیماری ها بشیم که اگر فرصت پاکسازی رو به بدن ندیم خیلی سریعتر از اونچه که الان بعضا تو جامعه مشاهده میکنیم بسیاری از بیماری های متابولیک مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل کبد چپ شایع خواهند شد.
بله،
و اگر هم اتفاقا توی ماه رمضان هم سبک زندگی مناسبی نداشته باشیم این اتفاق میفته. ماه رمضان فرصتی داده میشه به بدن برای اینکه یه مقدار با کاهش غذا و کاهش کالری مصرفی روزانه ما بدن فرصت پیدا کنه یک سری از موادی که داخلش وجود داره رو نزج بده، بپزه و دفعش کنه. و اگر ما اون سبک زندگی قبلی و غلطمون رو مبنی بر درهمخوری و زیادخوری و پرخوری رو ادامه بدیم، این فرصت رو به بدن ندادیم. کما اینکه بسیاری از افراد میپرسن که پس ما این همه گرسنگی هم کشیدیم، پس چی شد؟ اصلا بعد ما رمضان چاق هم شدیم، لاغر که نشدیم، هیچ، چاق هم شدیم. اینها عمدتاً به این دلیل هست که سبک زندگی درستی رو رعایت نکردن و خوراکی های مناسبی استفاده نشده. منظورم از سبک زندگی صرفاً توی تغذیه نیست، بقیه موارد هم همینطور هست. به همین دلیل هستش که در واقع این گرسنگی که ما به بدن میدیم و این کاهش ورود مواد غذایی به بدن باعث میشه که بدن یک کمی با این کم خوردن مزاجش رو به گرمتر شدن بره و فرصت پیدا بکنه موادی که داخل بدن انباشته شدن ذوب بشه. و اگر که راه‌های دفعی مناسبی داشته باشیم، تاکید میکنم اگر راه‌های دفعی مناسب داشته باشیم، نه کسی که یبوست داره، نه کسی که هیچ فعالیتی نداره و تحریق نداره،
بله،
اگر این راه‌های دفعی مناسب باز باشن، قاعدتا این موادی که آروم آروم ذوب شدن به بیرون از بدن میرن از طریق راه‌های دفعی مناسب و بدن احساس سبکی و سرحالی بعد از ماه مبارک رو خواهد داشت.
بله،
پس با توجه به مزاج روزداری که عمدتاً معتقد هستن که مزاج گرم و خوش که در صورت رعایت سبک زندگی درست، بدن فرصت پاکسازی پیدا میکنه و در واقع اون چه که در بدن رسوب پیدا کرده فرصت دفع رو پیدا میکنن.
بله، بسیار جالب. پس با سبک زندگی سالم و رویه و روش درست در ماه مبارک رمضان امکان این فلسفه و حقیقت پاکسازی بدن، تصفیه بدن از مواد اضافی و سمی و زهری و از ذخایر مضر و زیانبار فراهم میشه. در غیر او نه تنها این هدف ارزشمند برای سلامت بدن به دست نمی آید، بلکه ممکن است بدتر شوه و شرایط از این هم خرابتر شوه. اینال خانم دکتر، چی کار باید بکنیم که اینمی فرصت و امکان به بدن خود در ایما بتیم؟ چی توصیه هایی، چی نقطه هایی را باید در سبک زندگی، در روش زندگی خود در ماه مبارک رمضان مد نظر داشته باشیم که اینمی فرصت به جسم ما داده شود؟
قاعدتاً رعایت یک سبک زندگی مناسب کمک میکنه که این اتفاق خیلی بهتر، سریعتر و کاملتر بیفته در بدن انسان. این سبک زندگی همونطوری که همیشه از دیدگاه طب ایرانی سته ضروریه یا شش اصل سبک حفظ سلامتی تأکید میشه، در ماه مبارک رمضان هم همینطور هست و افراد باید این شش اصل رو رعایت بکنن.
بله،
من نام میبرم شش اصل رو و بعد یکی یکی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. خب یکیش آب و هواست که یکی از مهمترین اصول سبک زندگیه. خوردنی ها و آشامیدنی هاست که یکی از اصولی است که قابل تغییر ترینش. ما تو آب و هوا زیاد نمیتونیم دستکاری کنیم، اما تو خوردنی ها و شامیدنی ها فوق العاده دستمون بازه و میتونیم کاملا باش بازی کنیم و برای افراد مختلف با مزاج های مختلف و با سلایق و علایق مختلف دستورالعمل های متفاوتی رو داشته باشیم.
بله،
یکی دیگه از اصول مهم سبک زندگی که از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است، ورزش، حرکت و سکون و ورزش اصلی است که درسته که حالا سوم من نام بردم، ولی از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است و اگه رعایت بشه، ولو اینکه افراد نتونن بقیه اصول رو هم به درستی انجام بدن، این خودش میتونه تا حد زیادی ضامن سلامتی افراد باشه.
بله،
اصل مهم بعدی اصل خواب و بیداری است و بعد اعراض نفسانی یا هیجان‌های روحی و اصل ششم اصل احتباس و استفراغ و در واقع نگه داشتن آن چیزی که در بدن باید بمونه و بیرون ریختن آن چیزی که باید دور ریختنیه و باید از بدن خارج باشه.
بسیار تشکر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما خانم دکتر. فرصت میتیم با همکاران ما در استودیو بخش را که آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سبک زندگی متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است که تعاریف متفاوتی از آن شده است. در دهه‌های اخیر، سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی بسیار مورد توجه متخصصین بهداشتی قرار گرفته است و مراکز تحقیقاتی متعددی عوامل مرتبط با سبک زندگی و سلامت انسان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. عوامل متعددی در سلامت انسان نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از تغذیه، فعالیت بدنی، کنترل وزن، خواب، استراحت، عدم استفاده از مواد مخدر و البته دوری از استرس. سازمان جهانی بهداشت توسعه طب سنتی را در کشورها مورد توجه قرار داده است تا ضمن بهره‌مندی از فواید روش‌های درمانی سنتی که از نظر علمی معتبر است، بار مالی مربوط به حوزه درمان و سلامت را نیز کاهش دهند. در واقع طب سنتی مجموعه ای از علوم، مهارت‌ها و شیوه‌های مبتنی بر نظریه‌ها، اعتقادات و تجارب منطبق بر فرهنگ‌های مناطق مختلفی است که برای حفظ سلامتی و همچنین تشخیص یا درمان بیماری‌های جسمی و روحی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله طب سنتی ایرانی که قدمتی چند هزار ساله دارد. متخصصان علوم بهداشتی معتقد به اثرگذاری عوامل چندگانه سبک زندگی بر سلامتی و نیز در بروز بیماری‌ها دارند و از آن دارند که پیشگیری و درمان بر پایه شناخت جسم و روح آدمی مقدور است. متون مکتوب پزشکی ایرانی حاوی منابع غنی در این زمینه است. با قدمتی که پزشکی ایرانی دارد و تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر احیا و به کارگیری طب سنتی و دیدگاه وسیع طب سنتی در زمینه سبک زندگی، میبایستی توجه بیشتری به این علم معطوف داشت.
با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی، در ارتباط با فلسفی روزه گرفتن از نظر طب سنتی ایرانی گفتند که ای که چرا باید روزه بگیریم، ای به معنای دادن فرصت به بدن برای پاکسازی و تصفیه است که در طول 11 ماه انواع غذاها در بدن انبار و ذخیره میشه، یک انباشت به وجود میآید، فرصت برای پاکسازی در یک ماه به بدن داده میشه. و لازمیش ایست که واقعا ما یک سبک و روش را در ماه رمضان داشته باشیم که دریافت کالوری و انرژی و غذای ما کمتر از گذشته باشه. اگر ما خوراکی های ما زیادتر از روزهای غیر روزه باشه، با بهانه روزه گرفتن خویی اصلا برعکس میشه و مطلوب اصلا حاصل نمیشه. راجع به مزاج روزداری هم گفتن که مزاج گرم و خشک است که ما باید در سبک زندگی خودی قضیه رعایت بکنیم. نکات مهمی را که در طب ایرانی به عنوان اصول ششگانه اشاره شده، خانم دکتر اشاره داشتن، گفتن که اصول ششگانه مهم طب سنتی ایرانی یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، سوم حرکت و سکون یعنی ورزش و تحرک، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی هیجانات روحی و شرایط روحی و روانی و عصبی، و ششم احتباس و استفراغ یعنی او چیزی را که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید از بدن دفع شود. اینا مسائلی بود که در قسمت اول مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، نکات قابل توجه بود واقعا که در میان ایشیش اصل سلامتی و سبک زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی ایرانی به قضیه فعالیت بدنی و تحرک و ورزش به عنوان مهمترین اصل در زمان ابن سینا که مردم به شدت از نظر شرایط زندگی و فعالیت تحرک جسمی داشته، امکانات ماشینی و زندگی ماشینی و قسمی که حال ما داریم وجود نداشته، باز هم ابن سینا و علم سنتی ایرانی تأکید داره بر ای که باید تحرک و فعالیت به عنوان یک اصل بسیار بسیار مهم مد نظر باشه. این نشان میده که فعالیت و ورزش منظم چقدر ارزش داره. درست است؟
فعالیت بدنی در 1000 سال قبل مهمترین اصل سبک زندگی برشمرده میشده. حالا فکر کنید در الان با این زندگی های بی تحرکی که ما داریم نباید انتظار داشته باشیم که اگر خیلی از مراجعین میگن که ما خب غذامون خیلی اوکی، مشکلی نداریم، از دیدگاه طب سنتی مفیده رو ما تهیه میکنیم، اما اینطوری نیست که ما صرفا اگر فقط اصل خوردنی آشامیدنی هامون رو اصلاح بکنیم و اون 6 اصل دیگر رو بهش بی تفاوت باشیم با انتظار داشته باشیم که از سلامتی مناسب سطح سلامتی مناسبی برخوردار باشیم.
بله،
قاعدتا این 6 تا با هم به اضافه حالا یه سری اصول غیر ضروری هم هست که اونها هم در موردش یک دستوراتی داده شده، و اما این 6 اصل ضروری است که افراد اگر تمایل دارن که سالم باشن باید سعی بکنن که این 6 اصل رو در حد امکان و تا جایی که براشون امکان داره درست و صحیح رعایت بکنن.
بسیار خوب خانم دکتر، او چی که مورد بحث قرار گرفتی بود که در میان این 6 اصل سبک زندگی سالم و سلامت و صحت بعضی اصول و فاکتورها را انسان زیاد نمیتونه مداخله کنه، مثل دخالت در تغییر در اصلاح آب و هوا، اما در اصل مثل تغذیه و خوراکی ها میتوان مداخله کرد. درست؟
خب قاعدتا هرچند که هوا اولین اصل سبک زندگی و ما کلا همیشه داریم نفس میکشیم و ورودی داریم و بیشترین تماس رو با سطح بدن ما همون هوا داره، اما خب میدونی که ما خیلی نمیتونیم دخل و تصرفی در هوا داشته باشیم. تنها میتونیم مخصوصا الان در دوران کرونا هم بگیم کمتر بیرون برید، تو مناطق آلوده قرار نگیرید، حداقلش اون بخشیش که دست خودتونه سیگار نکشید.
بله،
از انواع اقسام آلودگی هایی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم پرهیز کنیم، اما واقعیت در همین حد در آب و هوا میتونیم توصیه هایی داشته باشیم. توصیه هایی هم مربوط به فصول هست که حالا توی فصل های مناسب متناسب با مزاج اون فصل یه کارهای مختصری رو افراد انجام بدن، ولی واقعیت اینه که خیلی تغییر آب و هوا دست ما نیست.
بله،
اما خوردنی ها و آشامیدنی ها بیشترین مداخله رو میشه توش انجام داد.
کاملا درست است. خب این مداخله و اقدامات خانم دکتر تنساز، میخوایم با عنایت به روزه و ماه مبارک رمضان برای ماه رمضان برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایین که در زمینه